قفل رابطه آمریکا و چین چگونه باز شد؟ دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. وقتی در اوایل ماه فوریه شرکت چینی دیپسیک از نرم افزار هوش مصنوعی خود رونمایی کرد و در طول یک شب صدها میلیارد دلار به شرکت‌های آمریکایی خسارت وارد کرد، بدون شک چینی‌ها از تدبیر نخست وزیر اسبق خود شاالای که شیوه مذاکره با آمریکا را تدوین کرد و آن را به سرانجام رساند، احساس غرور کردند. منصور بی‌طرف 53 سال پیش، یعنی درست در مارس سال 1972، زمانی که چاالای در نشست کادرهای برجسته حزب کمونیست چین، مفاد بیانیه مشترک چین و آمریکا را بند به بند برای اعضای برجسته حزب کمونیست چین تشریح می‌کرد، در پایان جمله‌ای را گفت: اکنون نمود آن عیان می‌شود. او گفت: ما درهای آمریکا را به روی خود باز کردیم. در واقع در یک قرن گذشته مذاکره چین و آمریکا از لحاظ تاریخی و سیاسی بسیار مهم تلقی شد. به طوری از سوی ناظران بین‌المللی این مذاکره برای هر دو کشور به عنوان نقاط عطف سیاست‌های خارجی تعریف شدند. اما چرا این مذاکره مهم و با اهمیت تلقی شد؟ به یک دلیل. دلیل اول آنکه چین ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم داشت و از نگاه آن آمریکا امپریالیسم خونخاری بود که باید سرنگون می‌شد. نگاه تاریخی به نحوه مذاکره چین و آمریکا بسیار شایان توجه است. دو شخصیت معروفی که در ایجاد کانال مذاکره نقش مهمی ایفا کردند، هر کدام از زوایای خود به علت و نحوه برقراری رابطه پرداختند. هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون، و چاالای نخست وزیر چین در دوره ماو. کیسینجر در کتاب رهبری 6 مطالعه در استراتژی جهان در بخش مربوط به نیکسون به نحوه شکل‌گیری این رابطه می‌پردازد. اما مهم نگاه چینی به این رابطه است. شکل‌گیری رابطه از نگاه چاالای معمار رابطه چین و آمریکا. اما در نوع شروع مذاکره از سوی چین چگونه بود؟ چرا چین وارد مذاکره مستقیم با آمریکا شد؟ شرایط چگونه بود؟ این دیدگاه را می توان از نگاه چاالای دید. کتاب چاالای یک زندگی نوشته جیان چن در فصل 20 به هشتم این کتاب به بیان این دیدگاه می پردازد. در این فصل آمده است که چاالای برای تقریباً 2 سال از 1969 تا 1971 بیشترین نگرانیش شکاف بین ماو و لین بیاو که بنا بود جانشین ماو شود بود. با این حال او هرگز آمریکا را از نظر دور نکرد. در واقع چین و ایالات متحده در طول جنگ کره به دشمنان سرسخت یکدیگر تبدیل شدند و خصومت آنها پس از جنگ نیز ادامه یافت، چون یکی از معماران و اجرا کنندگان اصلی سیاست داخلی و بین المللی چین بود که در مرکز آن ضدیت با امپریالیسم آمریکا قرار داشت. اما او در حد ممکن تلاش می‌کرد تنش‌ها میان دو کشور را کاهش دهد. در واقع او بود که پکن را به شرکت در مذاکرات سفیران با واشنگتن ترغیب کرد و در نهایت مذاکرات پکن با آمریکایی‌ها را هدایت کرد. هنگامی که ریچارد نیکسون در ژانویه 1969 به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، واشنگتن پیشنهاد از سرگیری مذاکرات سفیران چین و آمریکا در ورشو را داد که تا آن زمان متوقف شده بود. پکن با سرعتی بی‌سابقه پاسخ مثبت داد. این تصمیم را چو گرفت. او مانند ماو به دقت بررسی می‌کرد که آیا سیاست‌های آمریکا در آسیا به طور کلی و در قبال چین به طور خاص پس از انتخاب نیکسون تغییر خواهد کرد یا نه. نویسنده زندگی نامه چاالای می‌نویسد که اندکی پس از پیروزی نیکسون، چو به یک رهبر کمونیست خارجی گفت چین در تعامل با ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی باید تضاد میان آنها را بگیرد و سعی کند از آن بهره ببرد. تقریبا در همان زمان او گزارشی از مارشال چونی، وزیر خارجه کنار گذاشته شده، دریافت کرد که استدلال می‌کرد استراتژی جهانی آمریکا همچنان بر اروپا متمرکز است و شوروی را دشمن اصلی خود می‌داند. این مارشال استدلال کرد که اشتباه است. اگر فکر کنیم توجه اصلی امپریالیست‌های آمریکا به دلیل جنگ ویتنام به شرق معطوف شده یا اینکه به دلیل مخالفت همزمان آمریکا و شوروی با چین، تضادی بین آنها وجود ندارد. چو بلافاصله این گزارش را به ماو ارائه داد. در 19 فوریه چو در جلسه‌ای با حضور ماو و لین بیاو، اعضای گروه انقلاب فرهنگی و 4 مارشال از جمله چنی، شو شیاچیان، نی روانگوشین و یه جیانیان شرکت کرد. ماو که گزارش چن را خوانده بود، به ویژه بر لزوم مطالعه وضعیت بین‌المللی تاکید کرد. 2 روز بعد، چو به 4 مارشال دستور داد که در مورد مسائل بین‌المللی بحث کنند و چن را مأمور کرد تا این جلسات را برگزار کند. تا اواسط مارس، این مارشال‌ها 4 جلسه برگزار کرده بودند. در 11، مارشال‌ها گزارش دیگری را به ماو و چو ارائه دادند. آنها استدلال کردند که امپریالیست‌های آمریکایی با تمرکز استراتژیک خود بر غرب به راحتی نمی‌توانند حمله علیه چین ترتیب دهند. بنابراین آمریکا تلاش کرده است کشورهای آسیایی را به خط مقدم تقابل با چین بکشاند. در مقایسه با آن، تجدید نظر طلبان شوروی ما را دشمن اصلی خود می‌دانند. بنابراین تهدید امنیتی جدی‌تری به شمار می‌روند. با این حال، حتی شوروی‌ها نیز در صورت تلاش برای راه‌اندازی یک جنگ بزرگ با چین با دشواری‌های زیادی مواجه خواهند شد. مارشال‌ها در این گزارش پیشنهادی درباره چگونگی تعدیل سیاست‌های بین‌المللی چین ارائه نکردند. در همین زمان، نشانه‌هایی از بهبود احتمالی روابط چین و آمریکا ظاهر شد. در 21 ژوئیه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد محدودیت‌های سفر شهروندان آمریکایی به چین را کاهش خواهد داد. روال برقراری ارتباط واشنگتن با پکن به همان شیوه سفارت خانه‌های دو کشور در لهستان بود که در گزارش کیسینجر آمده است. جیان چن، نویسنده زندگی نامه چوالای می‌نویسد، چو بلافاصله تلگرامی از سفارت چین در لهستان درباره رفتار غیرمعمول سفیر آمریکا را به ما گزارش داد و اظهار کرد اکنون فرصت در حال رسیدن است. ما اکنون می‌توانیم در آمریکایی‌ها را بزنیم. چو راهی ایمن برای پاسخ پیدا کرد. دو شهروند آمریکایی ماه‌ها در چین بازداشت شده بودند زیرا قایق تفریحی آنها به اشتباه وارد آب‌های سرزمینی چین در نزدیکی هنگ کنگ شده بود. وزارت امور خارجه چین پیشنهاد کرده بود که این افراد در زمان مناسب آزاد شوند. در 4 دسامبر سال 1969 چو پس از تأخیری طولانی این پیشنهاد را تایید کرد. 3 روز بعد این دو آمریکایی آزاد شدند. در آن سوی اقیانوس آرام، مشاور امنیت ملی نیکسون، هنری کیسینجر به سرعت این سیگنال را دریافت و حد زد که این اقدام کار چوب است. از اینجا به بعد سفیران دو کشور در لهستان مقدمات روابط آتی را شکل می‌دادند. در 12 فوریه سال 1970، شور جلسه‌ای با دفتر سیاسی برای بحث در مورد نکات گفتگوی سفیر چین در لهستان برای مذاکرات سفیران برگزار کرد. آنها تصمیم گرفتند که اگر واشنگتن قصد دارد نماینده‌ای در سطح وزیر یا فرستاده ویژه رئیس جمهور به پکن بفرستد، دولت چین او را خواهد پذیرفت. در متن اصلی تهیه شده توسط وزارت امور خارجه، عبارت این بود که دولت چین در نظر خواهد گرفت که مقام آمریکایی را بپذیرد. چون متن را بخواهد پذیرفت، تغییر داد و اظهار کرد اگر از در نظر خواهد گرفت استفاده کنیم. بیان خیلی ضعیفی است، بنابراین من آن را بخواهد پذیرفت تغییر دادم تا پیام را تایید کننده تر کند. ما یادداشت‌های جلسه را روز بعد تایید کرد. چشم انداز گشایش دیپلماتیک بین پکن و واشنگتن در ماه‌های بعد تیره تر شد. در اوایل ماه مه، نیکسون به نیروهای آمریکایی در ویتنام جنوبی دستور داد تا عملیاتی بزرگ را با هدف نابودی پناهگاه‌های امن کمونیست‌های ویتنامی در کامبوج انجام دهند. در 16 مه، جلسه پولیت برو به ریاست چو تصمیم گرفت که مذاکرات با آمریکایی‌ها باید به تعویق بیفتد. 4 روز بعد، 1 میلیون چینی در میدان تیان آنمن تظاهرات کردند. ماو بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار اتحاد مردم جهان برای شکست متجاوزان آمریکایی و همه دست نشاندگان آنها شد. با این حال، نه پکن و نه واشنگتن قصد نداشتند گفتگوی خود را متوقف کنند. در 15 ژوئن، ورنون والترز، وابسته نظامی آمریکا در پاریس، به وابسته نظامی چین پیشنهاد کرد یک کانال ارتباطی محرمانه باز شود. پکن در آن زمان آماده پذیرش این پیشنهاد نبود، اما چو تصمیم گرفت سیگنال دیگری به واشنگتن ارسال کند. در 10 ژوئیه سال 1970، او دستور آزادی اسقف جیمز والش را صادر کرد. با این حال، تا اوایل پاییز، ماو و چو توجه خود را به آمریکایی‌ها معطوف نکردند. ماو، مانند نیکسون، از رسمی بودند، کانال ورشو ناراضی بود. با این حال، ماو احتمالاً نگرانی‌های دیگری درباره توضیح و بسیج داخلی داشت که زمانی که به فکر پذیرش نیکسون یا یک مقام ارشد آمریکایی در پکن بود، در نظر می‌گرفت. بنابراین رئیس جمهور مایل نبود اجازه دهد که روند تنش‌زدایی چین و آمریکا توسط نیت‌های واشنگتن تعیین شود. در این نقطه حساس، چود ذهن ماو را با وضوح قابل توجهی درک کرد. ماو با تنش‌زدایی با واشنگتن موافق بود، اما عجله‌ای برای رسیدن به آن نداشت. بنابراین بنا به تدبیر نیکسون، آنها از کانال رئیس جمهور وقت پاکستان، یحیی محمد خان، به چین پیام فرستادند. این بار نیکسون مستقیما پاسخی دریافت کرد. نخست وزیر چین، چوالای، به نمایندگی از ماو تستونگ پاسخ داد. در 9 دسامبر 1970 چو در 4 جمله کوتاه اما پرمعنا گفتگوی نیکسون با یحیی خان را به سطح یک پیام رسمی ارتقا داد و آن را به عنوان اولین اقدام ایالات متحده برای برقراری ارتباط با چین در سطح ریاست جمهوری توصیف کرد، از یک رئیس، از طریق یک رئیس به یک رئیس. اکنون که ما قصد داشت رابطه جدید با ایالات متحده برقرار کند، لازم بود تصویری جدید از آمریکا در ذهن مردم چین ایجاد کند. این تصویر عملاً با گزارش خبرنگار آمریکایی از چین و مصاحبه با ما و چان لای شکل گرفت. اما آنچه ذهن مردم چین را آماده تر کرد، حضور پینگ‌پنگ آمریکایی در چین بود. ماجرا از این قرار بود که در اواخر مارس 1971 فرصتی در ناگویای ژاپن پدیدار شد، جایی که تیم ملی تنیس روی میز چین در مسابقات قهرمانی جهان تنیس روی میز شرکت می‌کرد. بازیکنان چینی که بهترین های جهان بودند به دلیل انقلاب فرهنگی در سالهای 1967 و 1969 از این رویداد غایب بودند. در اوایل سال 1971 کوجی گوتو رئیس فدراسیون تنیس روی میز ژاپن تمام تلاش خود را کرد تا چینی ها را برای شرکت در مسابقات آینده در ناگویا دعوت کند. با مداخله شخصی چو و تایید ماو چین دعوت را پذیرفت. چو توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های بازیکنان چینی در ژاپن داشت و به رهبران آنها دستور داد که حداقل دوبار در روز با پکن تماس تلفنی بگیرند. ماو نیز علاقه زیادی نشان می‌داد و از پرستار ارشد خود ووشوشون می‌خواست هر روز او را در جریان قرار دهد. در طول این رویداد، شوانگ زدونگ، قهرمان سابق جهان چین، به طور تصادفی با یک بازیکن آمریکایی به نام گلن کاوان در اتوبوس شاتل برخورد کرد. آنها با یکدیگر احوال پرسی و هدایای کوچکی رد و بدل کردند. هنگامی که بازیکنان چینی با آمریکایی‌ها در یک پذیرایی ملاقات کردند، یکی از بازیکنان آمریکایی با ادب گفت: امیدوار است روزی از چین بازدید کند. رهبران تیم چین این تحولات را به پکن گزارش دادند و آن را نشانه‌ای از تمایل آمریکایی‌ها برای بازدید از چین دانستند. پس از بررسی‌های فراوان، وزارت امور خارجه چین و مقامات ورزشی نتیجه‌گیری کردند که زمان برای بازدید آمریکایی‌ها از چین هنوز مناسب نیست. شو این گزارش را تایید کرد و برای تایید نهایی به ماو فرستاد. رئیس جمهور دو روز پاسخ نداد. شب دیر هنگام 6 آوریل او پس از مصرف قرص‌های خواب‌آور در رخت خواب بود. ناگهان با ووشوشون تماس گرفت و از او خواست با وزارت امور خارجه تماس بگیرد و تیم آمریکایی را به بازدید از چین دعوت کند. وو نمی‌توانست باور کند که این را می‌شنود، اما ماو با وجود تأثیر قرص‌های خواب‌آور او را به انجام این تماس تشویق کرد. این دعوت منجر به سفر تاریخی تیم تنیس روی میز آمریکا به چین در آوریل 1971 شد که به دیپلماسی پینگ‌پنگ معروف است و زمینه‌ساز بهبود روابط بین چین و ایالات متحده شد. در شب 6 آوریل 1971 پس از تغییر ناگهانی نظر ماو، چو و بسیاری از همکارانش بی‌خوابی کشیدند. صبح روز بعد رهبر تیم چین جاوژنگ هونگ آمریکایی‌ها را پیدا کرد و از آنها دعوت کرد که به چین سفر کنند. بر اساس دستورالعمل‌های چو به آنها گفت اگر از نظر مالی با مشکل مواجه هستند، چین هزینه‌های سفرشان را تأمین خواهد کرد. سعی کنید برنده نشوید. نکته جالب در بازی پینگ‌پنگ دوسیه‌های چان لای بود. او شخصاً مسئول ترتیب ملاقات با بازیکنان آمریکایی بود. قبل از اولین بازی دوستانه در پکن، به بازیکنان چینی دستور داد که در هر بازی آمریکایی‌ها را شکست ندهند و اجازه دهند چند بازی را ببرند. برای تماشاگران، شو دستور داد که باید از قبل مطلع شوند تا زمانی که جو مناسب است تشویق کنند. او همچنین با بازیکنان آمریکایی ملاقات کرد. برای جلوگیری از اینکه رویداد بیش از حد دراماتیک به نظر برسد و تمرکز را از آمریکایی‌ها منحرف کند، تصمیم گرفت بازیکنانی از کانادا، کولومبیا، انگلستان و نیجریه را نیز به جلسه دعوت کند. تقریباً یک شبانه روز این دیپلماسی پینگ‌پنگ جو سیاسی بین چین و ایالات متحده را به طور کامل تغییر داد و موضوع بهبود روابط بین دو کشور را به یک پدیده بین‌المللی تبدیل کرد که تخیل جهان را به خود جلب کرد. همانطور که هنری کیسینجر بیان کرد، چو می‌دانست که اکنون زمان پیشبرده بیشتر روند آشتی چین و آمریکا فرا رسیده است. در 21 آوریل دوباره از طریق کانال پاکستانی پیامی به نیکسون ارسال کرد و بر این نکته تاکید کرد تایوان مسئله اصلی و پیش نیاز است که باید قبل از هر گونه برقراری روابط حل شود. او روشن کرد که چین اکنون علاقمند به مذاکرات مستقیم به عنوان راهی برای حل مسئله تایوان است و بنابراین آماده است یک نماینده ویژه از رئیس جمهور ایالات متحده، مثلا آقای کیسینجر یا وزیر امور خارجه ایالات متحده یا حتی خود رئیس جمهور ایالات متحده را برای ملاقات و بحث مستقیم در پکن بپذیرد. در پاسخ نیکسون به وضوح اعلام کرد آماده است دعوت چور را برای بازدید از پکن برای گفتگوهای مستقیم با رهبران جمهوری خلق چین بپذیرد. او همچنین پیشنهاد کرد کیسینجر ممکن است به صورت مخفیانه به پکن سفر کند تا تبادل اولیه نظرات را آغاز کرده و دستور کار سفر رئیس جمهور را تنظیم کند. چو در اواخر ماه مه جلسه‌ای با دفتر سیاسی برگزار کرد تا استراتژی‌های پکن برای بهبود روابط چین و آمریکا را مورد بحث قرار دهد. او در گزارش خود 8 اصل اساسی را در مورد بازدیدهای پیشنهادی کیسینجر و نیکسون به چین خلاصه کرد. 1. تمامی نیروهای مسلح ایالات متحده و تأسیسات نظامی باید از تایوان و تنگه تایوان خارج شوند. 2. تایوان بخشی از سرزمین چین است و آزادی تایوان در حوزه امور داخلی چین قرار دارد. 3. چین تلاش خواهد کرد تا تایوان را به صورت مسالمت‌آمیز آزاد کند. 4. فعالیت‌هایی که به ترویج دو چین یا یک چین و یک تایوان می‌پردازند باید به طور قاطع مخالفت شوند. 5. چین و ایالات متحده نمی‌توانند روابط دیپلماتیک برقرار کنند اگر سه شرط قبلی به طور کامل محقق نشوند و در عوض ممکن است دفاتر ارتباطی در پایتخت‌های یکدیگر تأسیس کنند. 6. چین موضوع کرسی چین در سازمان ملل را مطرح نخواهد کرد. 7. چین به صورت فعال مسئله تجارت چین و آمریکا را مطرح نخواهد کرد. 8. تمامی نیروهای مسلح ایالات متحده باید از هندوچین، کره، ژاپن و جنوب شرقی آسیا خارج شوند. شوآنلای نخست وزیر چین نگرانی‌هایی درباره بهبود روابط چین و آمریکا در اوایل دهه 1970 داشت. او به چالش‌هایی که این بهبود ممکن است برای مشروعیت حزب کمونیست چین CCP ایجاد کند توجه داشت. به عنوان او پرسید که آیا بهبود روابط با آمریکا ممکن است بر مبارزه مردم آمریکا علیه طبقه حاکم سرمایه‌داری انحصاری تأثیر منفی بگذارد؟ آیا این امر موضع هانوی را در مذاکرات صلح پاریس تضعیف می‌کند و تأثیر آن بر روابط آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی چه خواهد بود؟ چون معتقد بود که بهبود روابط چین و آمریکا ممکن است نیروهای آمریکایی را مجبور به خروج از هندوچین کند که این خود نتیجه پیروزمندانه مبارزات ما علیه امپریالیسم، رفورمیسم و نیروهای ارتجایی خواهد بود. در 29971 پس از تایید گزارش چو توسط ماوت ستوند، چو مجدداً از طریق کانال پاکستان پاسخی رسمی به واشنگتن ارسال کرد. نیکسون نیز متقابلاً اعلام کرد آماده است تا پیشنهاد او برای بازدید از پکن و گفتگوهای مستقیم با رهبران جمهوری خلق چین را بپذیرد. ماویت ستون نیز از این بازدید استقبال کرده و منتظر فرصتی بود تا با نیکسون گفتگوهای مستقیم داشته باشد. در جوان 1971 چوآنلای کنفرانسی را با حضور بیش از 200 نفر از مقامات ارشد حزب کمونیست چین برگزار کرد تا سیاست جدیدی را در قبال ایالات متحده مورد بحث و بررسی قرار دهد. این کنفرانس که در ابتدا برای 5 روز برنامه ریزی شده بود به مدت 2 هفته ادامه یافت. چو در سخنرانی اصلی خود تاریخ روابط چین و آمریکا را تشریح کرد و از دموکرات‌ها به خاطر شروع مکرر جنگ‌ها از جمله جنگ‌های کره و ویتنام انتقاد کرد. چو تاکید کرد نیکسون آماده است تا مقامات ارشد حتی هنری کیسینجر را برای مذاکره با چین بفرستد. با این حال چو تاکید کرد پکن در حالی که از فرستاده ویژه نیکسون استقبال می‌کند به مواضع و اصول خود پایبند خواهد بود. او افزود اگر واقعا کیسینجر به چین بیاید ممکن است مذاکرات به نتیجه‌ای برسد تا راه را برای سفر نیکسون باز کند یا ممکن است به نتیجه‌ای نرسد که برای ما هیچ ضرری ندارد. شو در پایان تاکید کرد وضعیت کنونی نتیجه مبارزات مستمر ما علیه امپریالیسم و رفورمیسم است و چه مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد و چه نباشد چین چیزی برای از دست دادن ندارد. در 9 ژوئیه کیسینجر به صورت مخفیانه از طریق پاکستان وارد پکن شد و به اولین مقام ارشد آمریکایی تبدیل شد که از زمان تأسیس جمهوری خلق چین به این کشور سفر می‌کند. برای حفظ محرمانه بودن کامل سفر کیسینجر، چون تصمیم گرفت که هواپیمای کیسینجر در نانیون فرودگاه نظامی در حومه جنوبی پکن فرود بیاید. کیسینجر در مهمانسرای ایالتی دایوشت اقامت خواهد داشت، جایی که تمام جلسات نیز در آنجا برگزار می‌شود. اگر این گفتگو موفقیت آمیز بود، دو طرف آن را پس از خروج کیسینجر از پکن اعلام می‌کردند. اما اگر شکست می‌خورد، چیزی درباره آن نمی‌گفتند، انگار هرگز اتفاق نیفتاده است. شود ترتیبی داد که مارشال یی جیانینگ در فرودگاه با کیسینجر ملاقات کند. در طول 48 ساعت بعدی، چو و کیسینجر 6 ملاقات داشتند که مجموعاً 17 ساعت طول کشید. ساعت 4:25 دقیقه بعد از ظهر در 9 ژوئیه اولین ملاقات چو با کیسینجر آغاز شد. او از کیسینجر خواست که ابتدا صحبت کند، زیرا او میهمان بود. کیسینجر گفت هدف از سفر او گفتگوی مقدماتی درباره مسائل مورد نگرانی هر دو طرف و سفر آینده نیکسون به چین بود. او گفت که رئیس جمهور نیکسون متعهد به پایان دادن به جنگ در ویتنام از طریق مذاکره بود و اگر عزت آمریکا حفظ شود، نیروهای آمریکایی از ویتنام خارج خواهند شد. هنگامی که بحث به سوی تایوان چرخید، کمی عصبی به نظر می‌رسید. او به چو گفت که پس از پایان جنگ ویتنام، ایالات متحده 2/3 نیروهای مسلح خود در تایوان را از جزیره خارج خواهد کرد و با بهبود روابط چین و آمریکا به خروج نیروهای بیشتری از تایوان ادامه خواهد داد. وی همچنین اظهار کرد که واشنگتن تایوان را به عنوان بخشی از چین به رسمیت می‌شناسد و از استقلال تایوان حمایت نخواهد کرد و تاکید کرد که ایالات متحده قاطعانه از حل مسئله تایوان از طریق راه‌های صلح‌آمیز حمایت می‌کند. چو با دخت گوش داد و بلافاصله متوجه شد که برای هموار کردن راه برای سفر نیکسون به چین، کیسینجر قبلا امتیازات مهمی درباره تایوان داده است. وی به طور خاص به اعتراف کیسینجر به تایوان به عنوان بخشی از چین اشاره کرد. او ارتباط کیسینجر تایوان با ویتنام را تلاشی برای چانه‌زنی با پکن می‌دانست. دیدار ریچارد نیکسون با ماو، رهبر چین در سال 1972، جیان چن می‌نویسد که وقتی نوبت به صحبت کردن چو رسید، چو تایوان را برجسته کرد. وی تاکید کرد که همه نیروهای آمریکایی باید از تایوان خارج شوند و معاهده بین ایالات متحده و دولت چیانگ کایشک باید لغو شود. اما او همچنین اظهار کرد که تداوم وجود اختلافات بین چین و ایالات متحده درباره تایوان نباید مانعی برای بهبود روابط دو جانبه دو کشور شود. چو به محض پایان جلسه ماورا در جریان قرار داد. وقتی نخست وزیر گفت که آمریکایی‌ها حاضرند بپذیرند که فقط یک چین وجود دارد و تایوان بخشی از چین است، سر تکان داد و موافقت کرد. وقتی چو گزارش داد که واشنگتن برخی از نیروهای آمریکایی را از تایوان بیرون می‌برد، اما نه همه آنها، ما او لبخند زد و گفت تکامل یک میمون به انسان زمان می‌برد. آنها اکنون در مرحله‌ای از تکامل هستند که به انسان شبیه نیستند. ما او بر اهمیت بیشتر موضوع هند و چین تاکید کرد. ما درباره موضوع تایوان عجله نداریم، چون در آنجا جنگی در جریان نیست، اما در ویتنام جنگ است و مردم کشته می‌شوند. نباید نیکسون را دعوت کنیم، فقط برای منافع خودمان. ما او به چو دستور داد که در صحبت با کیسینجر در روز بعد روی مسائل خاص تمرکز نکند، بلکه درباره تصویر استراتژیک بزرگ متمرکز شود و بگوید اگرچه همه جای جهان در آشوب است، وضعیت خیلی خوب است. بنابراین رویکرد چوانلای روز بعد کاملا تغییر کرد. او با استفاده از زبان ایدئولوژیک تهاجمی تصویری از جهانی پر از بی‌نظمی ترسیم کرد و مواضع اصلی پکن را درباره مسائل مختلف بین‌المللی از جمله ویتنام، هند، ژاپن، کره و تایوان که هر کدام با سیاست‌های واشنگتن مخالف بود، ارائه داد. کیسینجر از فهرست خشمگین چوانلای متحیر شد، اما وقتی شروع به پاسخگویی به نکات مطرح شده توسط چو کرد، متوجه شد که نگرش نخست وزیر دوباره نرم‌تر شده است. در اواخر جلسه چو پیشنهاد کرد که آنها شروع به بحث درباره تاریخ سفر نیکسون به چین کنند. آنها توافق کردند که نیکسون باید در بهار 1972 به پکن بیاید. در 15 ژوئیه پکن و واشنگتن همزمان اعلام کردند که نیکسون به چین خواهد رفت. جهان شگفت‌زده شد. واکنش تند همپیمانان ایدئولوژیک. هنگامی که چو با خورخ روپو، سفیر آلبانی در چین ملاقات کرد، با چالش بزرگی روبرو شد. هرچند که او تمام تلاش خود را کرد تا تاکید کند که نگرش ضد امپریالیستی و ضد اصلاح طلبان پکن به هیچ به دلیل تماس‌های چین و آمریکا تغییر نخواهد کرد، روپو حاضر به شنیدن این موضوع نشد. در ماه اوت، حزب کارگران آلبانی نامه‌ای به رهبری حزب کمونیست چین نوشت و با قاطعیت با تنش‌زدایی پکن با واشنگتن مخالفت کرده و مدعی شد که چینی‌ها به مبارزه انقلاب پرولتاریای جهانی خیانت کردند. در 20 اکتبر 1971 چو حضور دوباره کیسینجر در پکن را خوش آمد گفت، این بار پذیرایی به صورت عمومی انجام شد. آنها به بحث درباره آماده سازی بیانیه مشترک برای سفر نیکسون پرداختند. طرف چینی به این موضوع فکر نکرده بود و بنابراین از کیسینجر خواستند که پیشنویس بیانیه مشترک را تهیه کند. کیسینجر در عصر 22 اکتبر پیشنویسی را به او داد. پس از مرور پیشنویس، چو فوراً فهمید که نیاز به بازبینی قابل توجهی دارد. با این حال به کیسینجر گفت که می تواند به عنوان مبنای بحث های بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. ما علاقه ای به پیشنهاد کیسینجر نداشت، اما آمریکایی ها واقعا یک بیانیه مشترک می خواستند. ما پاسخ داد: من بارها گفتم که همه جای جهان در آشوب است، بنابراین این یک روش خوب است که هر طرف موضع خود را بیان کند. ما به چو دستور داد که اگر آمریکایی ها می خواهند درباره صلح، امنیت و رد تلاش برای هژمونی صحبت کنند، چینی ها باید بر انقلاب، آزادی ملت های ستم دیده جهان و اینکه قدرت های بزرگ حق ندارند کشورهای کوچک را مورد ظلم و تحقیر قرار دهند تاکید کنند. اولین واکنش کیسینجر پس از دریافت پیشنویس چینی تحیر بود. او به چو گفت که برای یک رئیس جمهور آمریکایی امضا کردن سندی که چنین زبان تندی علیه امپریالیسم آمریکا داشته باشد غیر ممکن است. با این حال پس از خواندن سند پر از توپخانه های خالی، او نوآوری آن را درک کرد که ممکن است مشکلات ما را در حفظ اعتبار واشنگتن حل کند. چو و کیسینجر دوباره نشستند و نسخه دیگری بر اساس پیشنویس چینی تهیه کردند. این نسخه نه تنها زمینه‌های مشترک را تعریف کرد، بلکه از زبان واضح و در عین حال کنترل شده شده برای بیان دیدگاه‌های هر طرف در مسائل مهم استفاده کرد. به تدریج یک پیشنویس بیانیه مشترک به وجود آمد که هر دو طرف آن را قابل قبول دانستند. دشوارترین موضوع بیان وضعیت تایوان بود. پیشرفت در مسئله تایوان زمانی به دست آمد که کیسینجر پیشنهادی داد که در آن آمده بود: ایالات متحده اعلان می‌کند که تمام چینی‌ها در هر دو سوی تنگه تایوان بر این باورند که تنها یک چین وجود دارد و تایوان بخشی از چین است. دولت ایالات متحده این موضع را به چالش نمی‌کشد. چو از این عبارت خوشش آمد. او بعدها اظهار کرد که این بند سهم کیسینجر بود، چرا که هیچ کدام از ما نتوانستیم عبارت مناسب را پیدا کنیم. وقتی کیسینجر در تاریخ 26 اکتبر پکن را ترک کرد، هر دو دلایل زیادی برای رضایت از پیشرفت‌هایی که در تنها 6 روز به دست آورده بودند داشتند. هنگامی که کیسینجر در مسیر فرودگاه بود، متوجه شد که مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع رأی به اخراج رژیم ناسیونالیست چیانگ و بازگرداندن نمایندگی جمهوری خلق چین در سازمان ملل و شورای امنیت آن داده است. شگفت زده شد. این اتفاق فراتر از انتظارات کیسینجر بود. این پیشرفت همچنین برای چو غافلگیر کننده بود که بلافاصله جلسه ای از مقامات وزارت خارجه برگزار کرد تا بحث کند که آیا چین باید هیئتی به سازمان ملل ارسال کند یا خیر. ابتدا چو و همکارانش تمایل داشتند تا سال بعد صبر کنند. زمانی که چو برای گزارش دادن به ماو رفت، چو به ماو گفت که با وجود پیروزی واضح چین در سازمان ملل، ما کاملا برای چنین نتیجه آماده نبودیم. شو پیشنهاد داد که یک گروه کوچک ممکن است برای بررسی وضعیت در محل و آماده سازی برای اقدامات آینده به سازمان ملل ارسال شود. ما او گفت دبیرکل سازمان ملل قبلا برای ما تلگراف فرستاده است. درست است. پس ما باید هیئتمان را به آنجا بفرستیم. چو بیدرنگ دستور ما او را اجرا کرد. همزمان با نزدیک شدن به تاریخ سفر نیکسون، چو با نگرانی بزرگ دیگری مواجه شد. او نمی‌دانست که آیا ما قادر خواهد بود با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند یا خیر. وضعیت سلامتی ما از زمان مرگ لاین بیاو به سرعت را به وخامت گذاشته بود. صبح روز 12 فوریه 1972، تنها 9 روز پیش از آنکه نیکسون قرار بود به پکن برسد، ما او بیهوش شد و تنها با تلاش پزشکان از مرگ نجات یافت. چو به پزشکان گفت: مطمئن شوید که رئیس جمهور به اندازه کافی خوب است تا او را ملاقات کند. با این حال، نه چو و نه پزشکان نمی دانستند که آیا این امکان پذیر است یا خیر. چو فقط می توانست دعا کند. در 21 فوریه پیشبینی وضعیت هوای برفی بود، اما هیچ برفی در آن روز نبارید. چو در حوالی ظهر به فرودگاه پکن رسید. پس از آنکه هواپیمای نیکسون ایرفورس وان فرود آمده و از باند خارج شد، چو به سمت باند فرودگاه رفت، جایی که بی حرکت ایستاد، در حالی که نیکسون و بانوی اول پات نیکسون از پله‌های هواپیما پایین می‌آمدند. چو منتظر شد تا نیکسون ابتکار دست دادن را آغاز کند. فقط زمانی که رئیس جمهور این کار را کرد، او دست خود را دراز کرد. در این لحظه تاریخی که توسط عکاس رسمی چو ثبت شد، چو می‌دانست که هم نقش یک دولت مرد و هم یک بازیگر را ایفا می‌کند. پیام این دست دادن روشن بود. پس از 20 سال مواجهه کامل بین چین و ایالات متحده، این نیکسون بود که نیمه راه زمین پرواز کرده بود تا دست چو را در پکن بفشارد. اهمیت نمادین این دیدار بین نیکسون و چو احتمالاً به همه چینی ها یادآوری می کرد که آنها استادند. برای چند روز چو نگران بود که وضعیت سلامتی ما او مانع از دیدار او با نیکسون شود. اما ما او در آن روز روحیه خوبی داشت و از همان صبح زود چندین بار درباره نیکسون سوال کرده بود. به محض اینکه فهمید نیکسون به پکن رسیده است، به همکارانش دستور داد که به چو اطلاع دهند که او می‌خواهد فوراً نیکسون را ببیند. بنابراین به محض اینکه نیکسون در میهمانخانه دیاویوتای مستقر شد، کیسینجر به سرعت وارد شد و به او گفت که ما او می‌خواهد او را ببیند و چو در پایین منتظر است. نیکسون به سرعت با چو رفت. ما و نیکسون را در اتاق مطالعه خود در چه ننانهای پذیرفت. او به نیکسون گفت من امروز خوب صحبت نمی کنم. اما در واقع او خیلی صحبت کرد. او از بحث درباره مسائل مشخص امتناع کرد، بلکه گفت که درباره سوالات فلسفی صحبت خواهد کرد. در واقع رئیس جمهور به نظر می رسید که خواهان نشان دادن دیدگاه وسیع خود است و به آمریکایی ها نشان دهد که نه تنها به طور کامل بر تمام امور مربوط به چین تسلط دارد، بلکه از نظر فکری نیز واجد صلاحیت است تا هر چیزی را که از اهمیت برخوردار باشد در جهان شناخته شده درک و حل کند. برای ما او اینکه نیکسون و کیسینجر این مسافت طولانی را پیمودند تا به سخنرانی های او گوش دهند بسیار خوشایند بود. چو در آنجا نشسته بود و مرتب به ساعت خود نگاه می‌کرد. او به نیکسون گفته بود که ملاقات کوتاه خواهد بود و بیشتر از 10 تا 15 دقیقه طول نخواهد کشید. اما این ملاقات 1 ساعت و 5 دقیقه طول کشید. در دیدارهای چو با نیکسون، مسئله تایوان همچنان نقطه عطفی برای نهایی کردن متن بیانیه مشترک بود که کیسینجر و چیا گوانهاو، معاون وزیر امور خارجه چین و همکار اصلی چو، مسئول حل آن بودند. چالش اصلی یافتن عبارتی قابل قبول از سوی هر دو طرف برای موضع ایالات متحده درباره ارتباط بین زمانبندی واشنگتن برای خروج نیروهای آمریکایی از تایوان و تعهد پکن به حل مسئله تایوان به طور مسالمت‌آمیز بود. این مسئله برای چینی‌ها بسیار حیاتی بود، زیرا آنها اصرار داشتند که هر مسئله مربوط به تایوان به امور داخلی چین مربوط می‌شود. با این حال تحت رهبری چو، چینی‌ها انعطاف‌پذیری نشان دادند و توافقاتی در این مسئله پیدا شد. در 28 فوریه سال 1972 بیانیه مشترک چینی آمریکا به طور رسمی در شانگهای صادر شد. این بیانیه اعلام کرد که ناه چین و ناه ایالات متحده نباید به دنبال هژمونی در منطقه آسیای پاسیفیک باشند و هر یک مخالف تلاش‌های هر کشور یا گروهی از کشورها برای برقراری هژمونی هستند. اتحاد جماهیر شوروی اگرچه به طور مستقیم نام برده نشده بود، هدف آشکار این اظهار نظر بود. در بسیاری از جنبه‌ها این یکی از مهمترین اسناد تاریخی قرن 20 بود و همچنین یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماتیک چوانلای به شمار می‌آید. بعد از دیدن بلند شدن ایر فورس فورس از شانگهای، چو بلافاصله به پکن پرواز کرد، جایی که به ما گزارشی از دیدارهایش با نیکسون و صدور بیانیه شانگهای داد. در 3 مارس او سخنرانی برای کادرهای برجسته مرکز حزب و شورای دولتی ایراد کرد. او بند به بند مفاد بیانیه را توضیح داد و بر این نکته تاکید کرد که اتحاد جماهیر شوروی، ژاپن و چیانگ کایشک بزرگترین بازندگان این سند هستند و اینکه ما درهای آمریکا را باز کرده ایم. نویسنده کتاب چوالای یک زندگی در پایان این بخش می نویسد این بیانیه تقریباً یک ربع قرن تقابل مستقیم بین جمهوری خلق چین و ایالات متحده را پایان داد و فصل جدیدی در روابط بین پرجمعیت ترین کشور جهان و قدرتمندترین کشور آن زمان گشود. این بیانیه همچنین ماهیت جنگ سرد را تغییر داد و تمایزات میان رویکردهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی برای رسیدن به مدرنیته را محو کرد و آگاهی مشترک میان کمونیست‌های جهان را که ایدئولوژی آنها را حلال بهتری برای مشکلات جهان ارائه می‌دهد، دفع کرد. به همان اندازه مهم، این بیانیه مسیر چین به سوی توسعه را تغییر داد. آیا نمی‌توانیم بگوییم که با صدور بیانیه شانگهای، چین نخستین گام خود را در مسیری برداشت که سرانجام به دوران اصلاحات و درهای باز منتهی شد؟